بسم الله الرحمن الرحیم بیه نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض کردیم که خمس بر اون سه طائفه‌ای که عبارت است از ابن السبیل و یتیم و مساکین از ذوی الانصاب شریفه که منتسب به از طریق اب به جناب هاشم سلام الله علیه باشند، خواه فاطمی باشن و علوی، یعنی از اولاد حضرت ابو طالب باشن، یا اینکه از اولاد حارث باشن یا از اولاد ابو لهب باشند یا از اولاد عباس. ظاهرا تاریخ مختلفه، بعضی 11 تا فرزند برای جناب هاشم نقل کردن، بعضی 12 بعضی 13 از جناب عبدالمطلب سلام الله علیه، همین عقیبی از سایر فرزندان نبوده، از همین 4 فرزند نسل مونده است: ابو طالب و عباس و حارث و ابو لهب. لذا از نسل این 4 تا هر کس باشد، در صورتی که البته اینو دقت کنین ها که شیعه اثناعشری باشد، خمس می شود داد، چون عرض کردیم خمس کرامت است و اونهایی که ولایت اهل بیت علیهم السلام را قبول نکردن از در معرض چنین تکریمی قرار نمی گیرن و شارع مقدس راضی نیست که اونها مورد تکریم قرار بگیرن، با اینکه کتمان حق کردن و منکر ولایت اهل بیت علیهم السلام شدن. خب راجع به اینکه شخص منتسب به اب از به هاشم باشد، مطلب را عرض کردیم. این چنین است چون در بحث خمس عنوان این که فرزند باشد نیست، چون اون چه که موجب شده است جناب سید مرتضی منتسب الی هاشم از طریق عمر را هم مشمول تعلق خمس قرار داده است و اینکه خمس می شود بهش داد باشد، منشأ این بیان ایشان این است که خلط کرده است بین عنوانی که در باب خمس است و اون عنوانی که در باب وصیت یا وقف یا در وقف گفته می شود. اگر مثلا وصیت نسبت به اولاد بکند، خب واضح است که فرزند بنت هم جزء اولاد است، همونجور که فرزند ابن جزء اولاد هست. وقف بر اولاد شامل هم اولاد از ناحیه با واسطه می شود هم بی واسطه. با واسطه از طریق ولد باشد یا از طریق برحال بنت باشد، همه اینها رو شامل می شود. این مسئله رفتی به خمس در باب خمس نیامده است که اولاد هاشم، در باب خمس این است که عنوان هاشمی بر او صدق بکند. از نظر عرف کسانی که انتساب به حضرت هاشم از طریق اب پیدا می کند بهش میگن هاشمی، و اما کسی که از طریق ام منصوب باشد به جناب هاشم ولی از طرف اب منصوب به سایر فرق قریش باشد، به این شخص گفته نمی شود هاشمی. خب فصلذا عنوانی که در باب تعلق خمس و جواز اعطاء خمس وجود دارد عنوان هاشمیون هست. این عنوان از نظر عرف به کسی گفته می شود که نسبت او از جانب اب به جناب هاشم سلام الله علیه باشد. خب این بیانی بود که دیروز عرض کردیم و مطلبم همون جوری که قریب به اتفاق فقها قائلن به این که باید منصوبه بالعب الی هاشم سلام الله علیه باشد را قبول می‌کنیم و باید بگیم کسانی که از طریق اب منصوب الی هاشم هستند به اونها میشود خمس داد. حالا در میانشان تفاضلی باشد یا نه، کما اینکه مرحوم سید ادعا کردن و روایت هم داریم که در بعضی از روایات این آمده است که ولد فاطمه سلام الله علیها را باید ما ترجیح بدیم بر سایر کسانی که میرسن به جناب هاشم، به خاطر احترامی که حضرت فاطمه و صدیقه طاهره سلام الله علیها دارد. پس بنابراین مثلا حتی نسبت به اونهایی که به ابو طالب میرسن ولی نه از طریق آقا امیر مومنین سلام الله علیه، نه از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها و الا مثلا کسانی که از طریق عقیل برادر آقا امیرمومنین میرسن به ابو طالب، اونها محکوم به این حکم نیستن، یعنی اونها در مرتبه متأخره قرار دادن. در بعض از عبارات فقها هم عرض کردیم آمده است در باب سادات و همونهایی که من از ضراری حضرت زهرا سلام فرمودن، اون کسانی که در سلسله اجدادیشان ائمه بیشتری واقع شده است، اونها ترجیح دارن بر اونهایی که امام کمتری در اجدادشان هست. بنابراین اونهایی که نسل خود حضرت حجت سلام الله علیه هستند، خب قهرن نسل ایشان هستند، اگر از نسل ایشان باشند یا نسل حضرت عسکری سلام الله علیه باشند یا نسل امام هادی سلام، اینا مقدمن بر سادات حسنی و حسینی و اینها، ترجیح دارن. البته اگه سایر مرجحات نباشد، ولی اگه سایر مرجحات باشد، ممکنه شخصی مثلا نسل حضرت مجتبی سلام الله علیه باشد اما جهاتی در او وجود دارد که اونی که نسل حضرت رضا سلام الله علیه یا نسل امام جواد یا سایر حضرات هست، اونها اون مرجحات رو نداشته باشند، مثل علم بیشتری باشد، تقوای بیشتری باشد، اینها. خب انما الکلام در این است که اثبات سیادت و این انتصاب از چه طریقه است. خب حالا ما حکم کلی رو فهمیدیم، منتسب الی هاشم از طریق اب. خب حالا این از نظر خارج، در خارج مصداقاً چجوری ثابت بشود که این نسبتش و نسبش میرسد به جناب هاشم؟ میفرمایند اثبات نسب تارتن بالبینه هست و اخرا به شیاع هست، که باید ببینیم بینه چطور اثبات نسب می شود و به شیاع مراد از این شیاع چیست. اینا مطالبی است که در عبارت سید، در ذیل عبارت سید باید توضیح داده بشود. اما اینکه نسب به بینه ثابت می شود، به خاطر اینکه بینه طریق است برای اثبات متعلق، حالا متعلقش هرچه باشد، این طریقه و ادله‌ای که دلالت دارد بر حجیت بینه عمومیت دارد، کما اینکه در خبر مسعدت ابن صدقه هم آمده است و الاشیاء کلها على ذلک حتی یستبین او تقوم به حل بینه، که باید احتیاط کرد مگر اینکه بینه قائم بشود. خب ببینید در این روایت تعمیم داده است که ول اشیاء کلها، که حذر است در مقابل روایت مفصله، دارد حتی تستبینه، حتی تقوم به حل بینه، حتی یستبین یعنی علم پیدا کنید، یستبین مراد علمه، او تقوم به حل بینه. پس بینه چنین اثری دارد که به عنوان یک طریق شارع مقدس او را قبول فرموده است. خب اگر بینه طریقیت دارد، و حالا مراد از بینه اینجا میگیم که مراد از بیانه دو شاهد عادل و مرد هست، دو شاهد عادل مرد اگر شهادت بدن به اینکه نسب این شخص میرسد به امام سلام الله علیه، این کفایت میکند برای اینکه ما قبول کنیم. خب در رابطه با بیانه دو نکته باید توضیح داده بشود. اولا اینکه آیا این بیانه باید برن نزد حاکم شرع، یعنی مجتهد جامع شرایط فتوا، آیا باید نزد او برن شهادت بدن یا همینجوری پیش یک آدمی هم شهادت دادن قبوله؟ مثلا خودش طرف که میخواد خمس بپردازه، بگه آقا شما که دادارین به چه دلیل، دوتا شاهد بیاره و اونا شهادت بدن بر این که این آقا نسبش به حضرت هاشم سلام الله علیه میرسد. این کدوم دوتا؟ مثلا هلال شهر آیا مثل هلال شهر است که بیانه اعتبار دارد، ولو این که پیش حاکم هم نرفته باشن، بگن آقا ما ماه هلال ماه مبارک رو دیده ایم، لازم نیست پیش مجتهد جامع شرایط هم برن شهادت بدن. دو تا شاهد عادل اگه شهادت دادن به رؤیت هلال، برای انسان اون ماه و ورود اون ماه ثابت می شود، احکام اون ماه رو باید عمل کند. آیا اینجوری است یا اینکه نه بیانه حتما باید نزد حاکم باشد؟ ظاهرن فرقی نمی کند، بیانه معتبر است، چه اینکه پیش حاکم شهر برن شهادت بدن یا اینکه پیش حاکم شهر نروند، به خاطر اینکه عرض کردیم طریقیت دارد و هر کس که این بیانه را براش به حسابش حاضر بشنود و کلام دو شاهد عادل را بشنود، این مطلب براش ثابت می شود، ولو اینکه پیش حاکم شهر هم نگفته باشد. این امر اول. امر دومی که لازم است در اینجا راجع به بیانه ما بدانیم که اگر قائم شدن بر سیادت شخص، این است که این بیانه در اینجا مراد شهادت رجلین عدلین هست. بنابراین اگر یک مرد و دو تا زن شهادت بدهند کفایت نمی کند. مشهورم هم همین قائل به عدم کفایت اون هستند. چرا؟ برای خاطر اینکه متعلق بیانه اگر مال باشد شهادت رجل و امرأتین کافی است، یا اینکه مقصود از اون به اصطلاح شهادت اون امر مثلا مال باشد، ولو اینکه بالعرض به اصطلاح امر آخری ثابت بشه، ولو بالعرض باز در اونجا رجل و امرأتان کفایت میکند. مثل باب ارث که در باب میراث اگر شخص بخواد فرزند بودن یا وارث بودن خودش را به بیانه اثبات کند، خب واضح است که ابتداعاً وارث بودن را، ولی مقصود به ذات این است که مال گیرش بیاد. اینجاها اشکال به اصطلاح ندارد که شما رجل و امرأتان باشند، ولی در مورد بحث که میخواد نسب ثابت بشود، ولو اینکه یکی از برکات اثبات این نسب عبارت است از مسئله در صورت فقر جواز گرفته، ولی هر کس که میخواد نسب درست کند دنبال این نیست که بخواد خمس بخورد. که خیلی ها میخوان آقا سیادت چون معلوم بشود، بذار خودش اصلا خمس بده هست، نه نیازی به خمس گرفتن ندارد، ولی میخواد نسبش معلوم باشد که آیا میرسد به هر حال امام سلام الله علیه یا نمیرسد. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در همین بحث می‌فرماید ولا عبرت به شهادت رجل و یمینن ایزن، یعنی کما اینکه رجل و امرأتین کفایت نمی‌کند، رجل و یمین هم موجب اثبات نسب نمی‌شود. پس بنابراین تا اینجا مسئله بیانه روشن شد که اولا لازم نیست نزد حاکم باشد، ثانیا حتما در اینجا باید رجلان باشند، رجلین عدلین، اما اینکه رجلون و امرأتان یا رجلون و یمین کافی نیست برای اثبات نسب. اما مسئله دوم، چون مرحوم سید فرمودن یکی به بیانه ثابت می شود که عرض کردیم چون بیانه عدله اعتبارش دلالت دارد که بیانه طریقون و این طریق در نزد هر کسی که قائم بشود اون متعلق ثابت می شود. اینجا طریق قائم شده است بر سیادت، میخواد پیش حاکم شهر باشد یا غیر حاکم شهر. و عرضم کردیم در اینجا بر اساس ظاهر دلیل این که ما باید رجلین عدلین باشد، این که رجلون و امرأتان یا رجلون و یمین در موارد خاص است که دلیل خاص آمده است که امرأتین را در مقام به حساب بدل رجل واحد یا یمین را بدل اون عدل آخر قرار داده است. و اما این که مسئله شیا، سیادت به واسطه شیا که امر دوم بود که سید در عروه می فرماید به شیا ثابت می شود، مراد از شیا چیست؟ درباره شیا در سه مرحله باید ما بحث کنیم. این که اولا شیا معناش چیه؟ یعنی چی شیا؟ به واسطه او سیادت یا چیزی دیگر ثابت می شود. دوم حکم به هر حال شیا چیست؟ سوم مسئله اینه که در چه مواردی شیا اعتبار دارد. این سه مرحله باید بحث بشه. اما معنای حکم شیا، مرحوم شهید ثانی در مسالک تعبیر میکند شیا را به اینکه اخبار و جماعت لا یجمعهم داعیت و تواتی علیه عادتن. یه وقت است که جمعی ممکن است یک عددی خاصی راجع به یک مطلبی با هم توافق کنن و بیان همون رو هی مطرح کنن، ولی نه، شیا یعنی جماعتی و عده‌ای بر یک امری اینها قائم شدن که اتفاق و به حساب تواتی و سازش در اون امر از نظر عادی به حساب امکان نداره. مثلا آقا یک شهر همه برگشتن این فرد رو مثلا نسبت به سیادتش این حرف میزنن. خب اینجا نمیگم حالا یک محله باشد، یک قبیله باشد، این حرفا هست، ولی وقتی میگیم مردم یک شهر تقریبا غالبشان همین حرف از هر کس میپرسیم از حسن و او میگن، این دیگه دیگه چیزی برای انسانه. یا در مسئله عدالت هم همینطور که از چیزایی که به عدالت ثابت شه شیعه. شما از این محله سوال میکنین میگن آدم خوبیه، محل درسش میرین سوال میکنین میگن آدم خوبیه، جایی که منبر رفته وقتی سوال میکنین میگن عجب منبری خوبی بود، خیلی مطالبش مثلا دلنشین بود و حرفای خوبی میزد و خودش هم اهل به هر حال معنا بود از این حرفا. خب وقتی از چند جا آدم اینجور میپرسه و میفهمد اینجوری گفته میشود، خب این دیگه کفایت میکند. این عبارت مرحوم شهید ثانی. در اینجا مراد از شیا یعنی شیوع تصدیق به این نسبی است که ادعا کرده است. گاهی از اوقات گفته میشد آقا شایع است که زید فرزند عمرو، سابق شناسنامه و این چیزا که در کار نبود که این دقتا که تا متولد بشد بلافاصله شناسنامه‌ش هم بنویسن، نه، طرف به دنیا میاد اینا، بعد مثلا مخصوصا در بلاد کبیره خیلی این چیزا پیدا میشد که طرف فرزند مثلا داره، چون افراد نفهمیدن همه با خبر نشدن میگن ما نمیدونیم این بچه اینا هست یا نه، ولی در بلاد کوچک غالبا اینجوری است که اگه یکی خدا بهش فرزند بده همه اهل محل خبردار میشن که فلانی خدا بهش بچه داده. خب بچه رو میفهمه که حالا شناسنامه داشته باشه یا نه. نسبتی را که شیا قائم بر او شده است، اون نسبت ثابت میشه از واسطه شیا. مثل این که مثلا میگن آقا زید فرزند عمرو است، ولی این که فقط بگیم آقا تو زبونا گردش کرده، بعضی چیزا هست که فقط دور زبون میچرخه، مثل خیلی از الان مثل بعضی از چیزایی که شایع میشود، اکثر این چه اونچه که شایع میشه شاید کذب باشه، دقیق داره یکی از یکی خوشش میاد یک چیزایی به هر حال که متناسب با نفسش هست و درست میکنه پخشش میکنه، مثلا این فضای به اصطلاح مجازی یه چیزی پخش میکنه همه میگن آقا در به هر حال فضای مجازی پیچیده فلان کرد. یا یه وقتی یک جایی یکی میگه آقا هر کس اینجا هر چی بیاد بگه ما تایید میکنیم و چی میکنیم، خب این هیچ اساس شرعی ندارد. هر شیائی تا زد شیائش نه صرف ادعا، شیائش ارزش ندارد تا چه برسد به اینکه ادعای محض مثلا باشد. دور بودن از شریعت به معنای واقعی همین تبعات رو خواهد داشت. تو زبونها گشته مثلا فلانی نستجیرو بالله ولد زنا هست، خب اینا بود این کارها رو میکردن افراد که فلانی ولد زنا هست، آیا با همین ولد زنا بودن ثابت میشود و احکام شرعیه ولد زنا بر او بار میشود؟ میشود این چی حرفی رو گفت این شیا که یعنی سر به قول معروف میگن سر زبونها افتاده، اینی که سر زبان میفتد اون شیا مصطلح نیست، قطعا ارزش ندارد. پس شیا یعنی همون جور که شهید فرمودن اخبار جماعتی که لا یجمعهم داعیت و تواتی علیه عادتن، چه انگیزهی دارن برای این که بیان مثلا توافق برای این مطلب کنه که فلانی سید هست یا نه. اینجا واقعا داعی، بله یک نفری هست موقعیتی دارن میخوان تخریبش بکنن، اینجا داعی بر تواتی بر علیه او دارن. یا مثلا فرض کن یک نفری رو میخوان به هر حال علمش کنن برای خاطر اینکه منافع مادی و دنیویشون درش هست، اینجا داعی برای اینکه تواتی کنن برای اینکه او را به هر حال به اموری منتسب کنن و ملقب کنن که واقعیت در حقش ندارد، میگن آقا مثلا این اهل صلات لیل است، اهل کرامت است. گویا در این وادی برای مرید مرادی از این چیزا زیاده، کرامات جعلیه. دقیق در همون جایی که کرامات واقعیه داریم، کرامات جعلیه هم داریم. در حتی کرامات جعلی مثلا برای یکی درست کنن، خب معلوم است اینجا دایی هست برای اون جاعلین. چرا؟ چون در پس این جعل میخوان یک منافع مادی برای خودشان قرار بدن. لذا این چون شیعه ها هیچ ارزشی شرعن ندارد و اعتباری به این شیعه ها نیست. لذا همینجور که مرحوم شهید ثانی تعریف کردن، شیعایی که انگیزهی بر توافق بر این امر نباشه، انگیزه دنیایی و انگیزه بر اساس هوا و هوس. و اما حکم شیعه، مطلب دوم که حکم شیعه بود، ظاهر این است که نسب به وسیله شیعه ثابت می شود فل جمله، نه بل جمله، فل جمله ثابت می شود. و استدلالم کردن برای اعتبار شیعه به اموری که البته اعتبار او را ثابت نمی کند، مثل این که مثلا گفتن اگر آقا جایی نشود بیانه اقامه کرد، شیعه کفایت کند. برای خاطر این که نهایت چیزی که امکان دارد انسان اطلاع بر او پیدا بکند با مشاهده و دیدن، رؤیت ولادت علی فراش الانسان است. ولیکن شما بیشتر از این که این شیعه بگن آقا ما میدونیم این فرزند فلانی است، هی مقدار دیگه اگه نهایت چیز همه بگم حاضر بودن و به قول معروف مجلس به اصطلاح ولیمه ای که برای ولادتم داده حاضر شدند و از غذاشم خوردن، این خب بله. اما برای پدرانشون از کجا؟ اون پدر پدر، اون پدر پدرش از پدر بزرگش متولد شده، اینا شاهد بودن؟ نه، اون پدر بزرگ از اون یکی دیگه، اینا را که نبود. پس زیاد با این شیعه بیشتر از این نمی شود. لذا در باب شیعه باید حتما یک تسامحی هم در کار باشد، ولا لولت تسامح و ما دقت را لازم بدانیم، شیعه چیزی را به ما اثبات برای ما ثابت نمی کند. حالا اگر حکمتی وجود داشته باشد که شارع شیعه را به معتبر کرده باشد، این کفایت می کنه. و الا تری راهی برای اثبات اعتبار شیعه که ادعا کردن ما نداریم. بنابراین پس این چینی باید بگیم، در جایی که دلیل داریم برای اینکه شیعه برای ما معتبر شده است، قهرن شارع یک حکمتی در اینجا دیده است، مثل سوق المسلمین. سوق المسلمین اون اطمینانی که ما لازم داشته باشیم را نمیاره، ولی حکمتی قطعا وجود دارد که ذبایح در سوق مسلمین را شارع برای ما مباح فرموده است مصرف اونها را. پس بنابراین در اینجا هم اگر حکمتی وجود داشته باشد در باب نسب که شارع شیعه را کافی بداند در اثبات نسب، فهوه. اگر نه ما باشیم و ظاهر این امر، این امور موجب اعتبار شیعه نخواهد بود. لذا بهتر این است که ما در باب شیعه برای اثبات اعتبار شیعه به سیره مستمره تمسک کنیم. میگم آقا سیره بین متدینین این بوده است که اگر شایع بود یک نفر نسبش به امام سلام الله علیه میرسید، به این شیوع اکتفا میکردن و احترام خاص برای اون شخص که به شیوع سیادتش ثابت شده است قائل میشدن، خمسان بهش میدادن. دیگه نمیگفتن تو آقا باید اسم اجدادت تا امام سلام الله علیه برای ما بیاری تا اینکه ما جایز باشد بهت خمس بدیم. همینقدر شایع بود اکتفا میکردن. و این معنا از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این شیعه در انساب ثابت بود. کسی نمی آمد بگه که اگه نسب شخص شایع بود که از فلان قبیله است، از فلان شخص است، دیگه دنبال سند مندن به اون صورت نمی گشتن، به همون شیعه اکتفا می کردن. پس اکتفا کردن به شیعه در باب نسب امری بود رایج از زمان رسول گرامی اسلام سلام الله علیه و صلوات الله و سلام علیه تا الی زمان نهازا، و این کافی است برای این که ما بگیم شیعه اعتبار دارد. سیره مستمره در بین متدینین از این زمان الی این که برگردیم به طرف زمان تا برسیم به زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. لذا میبینیم نسبها را به آبایشان یا به طائفه‌شان یا به قبیله‌شان نسبت میکن، ملحق میکنن، صرف همین قد که شیوع پیدا بکند. کسی هم نمیگد این به اصطلاح درست نیست. پس بنابراین در اعتبار شیا به سیره ما اولا تمسک میکنیم. دلیل بر اعتبار شیا اولا سیره است. ثانیا روایت مرسله است از حضرت صادق سلام الله علیه. در این روایت مرسله سوال میکند بگه سألتو عن البینه اذا اقیمت علی الحق ایحل للغازی ان یغزی بقول البینه من غیر مسئلت اذا لم یعرفهم قال بعد تا این که فقال خمسه اشیاء یجب علی الناس الاخذ فیها بظاهر الحکم الولایات دوم المناکه سوم الذبایح چهارم شهادات پنجم مواریث. توضیحش انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. امامه هست گفتن بگذاریم یک چند روایت هم یاد داشتیم.